جام امکان شود فدای.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران اسلامی عزادار و سیاه‌پوش سید و سالار شهیدان. عزاداران حسینی با برپایی مراسم سوگ حسینی در جای جای کشور و برخی نقاط جهان درس مقاومت و تسلیم ناپذیری کربلا را مرور کردند. ادامه تظاهرات حمایت از فلسطین در جهان. هزاران نفر از حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات، نسل‌کشی‌های اخیر رژیم صهیونیستی در خان یونس و اردوگاه اشاتی را محکوم کردند. و بومیسازی جرثقیل الکتریکی به همت دانش بنیان ها. این محصول در صنایع فولادسازی و کارخانه های صنعتی کاربرد دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، فرارسیدن عاشورای حسینی رو حضور شما تسلیت عرض میکنم. به اتفاق دیگر همکارانم با این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام دیشب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی به ایراد سخن پرداخت و آقای میثم مطیعی به مرسی سرائی و نوح خانی پرداخت.
از خیمه آبایی هزین آید امشب عالم و آدم فدای صوت قرآن حسین عالم و آدم فدای قرآن حسین می آید آواز خوش یارب یارب باز دل رو بوده از ملائک بانگ یاران حسین دل رو بوده از ملائک حسین از خیمه آوایی حزین آید امشب از خیمه آوایی حزین آید امشب عالم و آدم فدای صوت قرآن حسین عالم.
رئیس جمهور منتخب در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در حرم امام خمینی حضور یافت. آقای پزشکیان در این مراسم بر لزوم خدمتگزاری هرچه بیشتر مسئولان به مردم تاکید کرد. رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه نباید تابع هوای نفس خود باشیم تا بتوانیم حق مردم را ادا کنیم گفت مسئولیت گرفتن در جمهوری اسلامی باید فقط برای خدمت کردن به مردم باشد. آقای پزشکیان گفت امام حسین علیه السلام برای برپایی حق قیام کرد. رئیس جمهور منتخب تأکید کرد معنی مالک نفس بودن این است که بین دوست و دشمن بر اساس انصاف عمل کنیم. خطبه‌خوانی در حرم رضوی. خطبه‌خوانی عزاداری 300 ساله در حرم امام رضا است. آیین خطبه‌خوانی همانند سالهای گذشته دیشب هم همزمان با شب عاشورای حسینی و پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور تولیت آستان مقدس رضوی و جمعی از مسئولان برگزار شد. در این آیین معنوی در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام خادمان به عزاداری، مرسی خانی و شمع‌گردانی پرداختند.
ویلا ویلا مظلوم حسین جان و زائر و مجاور و خادم همه با هم آه حسین و ویلا.
همزمان با شب شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین با حضور هیئت‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در مساجد و اماکن مذهبی در سراسر کشور برگزار شد. عزاداران حسینی حوادث این روزهای غزه را مشابه حوادث کربلا دانستند که در آن نبرد حق علیه باطل در جریان است.
الان کربلا بودی؟
بله حتما انشالله خدا قسمت کنه یه بار دیگه تو اتفاق برای من بیفته. من قسمت شده فقط یک بار رفتم کربلا، انشالله که این قسمت هم بشه.
نرفتم تا حالا، آرزومه واقعا برم. امام حسین چی میخوای؟ فقط کربلا رو میخوام. امشب از امام حسین چی میخوای؟
اول از همه شفای هم مریضا.
سلامتی آقا، سلامتی جوانه، خوشبختی شما. پیام نهضت عاشورا چی؟
ایثار، شجاعت، اینکه ما بتونیم بهتر دشمن خودمون رو بشناسیم.
بزرگترین امری که از رسول الله داشتنی بود که امر معروف و نهی از منکر رو زنده کنن و اون امر رو انجام دادن و حکومت حق الهی رو به مردم نشون دادن. این مسیر همینطور ادامه داره.
سالها گذشته است اما پیام نهضت عاشورا همچنان زنده است و آنچه در جهان به نام مقاومت در برابر ظلم یاد می شود همان شعار جهانی حیات من نزله است که تحقق یافته. فکر می کنید کربلا در حال حاضر کجا؟
کربلا، واقعی کربلا بخوای حساب کنی الان غزه است، الان فلسطینه، الان مردم بیچاره غزه که همه آواره شدن،
فلسطین که بچه‌های مظلوم
میکشن. اون وقتی بچه‌های غزه رو میبینیم مثلا میبینیم که چه بلایی سر شما رو اینا، همون همدردی میکنیم با بچه‌های غزه و اینا، همون خورش شلوار است.
شمر زمان ما چی هستش؟ ما چه وظیفه‌ای داریم؟
شمر زمان ما مشخص اسرائیل و پشتیباناش آمریکا، انگلیس و سایر ابرقدرت‌های ظاهری. البته
در جهان میگه همه ثابت شده که کودک کش اسرائیل و همه به نوعی کنار ایستادن.
انشالله که شیعه این راه را ادامه بده و باعث بشه که راه امام حسین همیشه زنده باشه.
عاشقان سید و سالار شهیدان در کشورهای دیگر نیز در شب عاشورای حسینی به یاد شهدای کربلا عزاداری کردند. دوستداران اهل بیت علیهم السلام در سوگ سرور و سالار شهیدان بر سر و سینه زدند. تنین نوای لبک یا ابوالفضل در اردبیل. در عصر نهم محرم مردم اردبیل در میدان آلیقاپوی شهر حسینیه‌ای برپا کردند. حسینیه‌ای که عزادارانی از دیگر شهرها نیز خود را به آنجا رسانده بودند.
موسیقی تهران اومدم، من هر سال نظرداری و اینجا هستم.
انگار که با یک عهد بستم بیام اینجا، دست خودم نیست.
من از استان البرز کرج اومدم.
اردبیل شهر عاشقان ابوالفضل العباس، عباسی که رفتار و گفتارش درس است برای ما.
واقعیت یاد عیسی رو فداکاری حضرت ابوالفضل عباس میافته. پیش عیسی فداکاری غیرت،
اینو یاد گرفتیم که پای این مملکتمون، پای ملتمون، پای دینمون، پای غیرتمون وایسیم.
عباس امان نامه پاره کرد تا رشته محبت و وفایش به ولایت پاره نشود.
اراده‌ای که از خودش نشون داد به همه ما، به همه جوانا یه چیزی الگوه.
خیلی ها فرصتشو دارن که راه ابوالفضل بدن، اون امان نامه، اون امکانی که دستشون هست از راه منحرف بشن و نرن تو اون راه، اون امان نامه رو پاره کنند.
کودکان من راه نیفتاده پایشان به این مجالس باز شده تا یاد بگیرند حسینی بودن را.
به این بچه هامون آموزش بدیم که حسین کی بوده و باید تو راهش چی کار کنن.
کربلا نقطه فصل حق و باطل، خیر و شر و جنت و دوزخ است، اما ماندن در سپاه حسین عشقی میخواهد همچون عشق ابوالفضل.
در مراسمی از 35 نفر از پیر غلامان حسینی بافق یزد تشکیل شد، خادمانی که نیم قرن از عمرشان را در راه حسین علیه السلام گذراندند.
سال خورده اند اما ناخوشی ندارند.
چه ناخوشی داره؟ تو زنده یم و میتونم یا حسین.
همه بیش از نیم قرن برای سید الشهدا علیه السلام خدمت کرده اند.
من 50 سال.
جوانیشان هم خرج این راه شده است.
15 سال داشتن که بر این کار
باشد. عاشق نام حسین هستند و مدهوش عشقش.
نبضشون رو میشنوم، صدای ذاکرینشون مثل از خود بی خود میشوم.
پیر غلامانی که الگوی جامع از ادب و مرام و معرفت حسینی دارند. لحنشان داغ کربلا را خوب روایت می کند و شعرشان ختم کلام پیام عاشوراست.
میگن که آتش به آشیانه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه آل عبا نبود. وقتی ما اینو میبینیم دیگه چی باشه آدم میمونه دیگه.
حجت الاسلام حسینی امام جمعه بافق.
پیر غلامان بودن که عشق گرفتن در رسای سید الشهدا و عشق بر رسای سید الشهدا بود که هم محرم سفر رو نگه داشت هم اسلام رو.
حالا در آستانه عاشورای حسینی از مرام و عاشقی آنان تجلیل می شود. کارگر مسئول برگزاری همایش پیر غلامان حسینی.
گرامی داشت پدید از پیر غلامان اهل بیت منطقه سبزش به همت و یاری اهالی روستای بسا و همچنین هیئت انصاف رساب برگزار شده تا انشاءالله تشکر و قدردانی باشه از پیر غلامان اهل بیت.
رحیمی پور بخشدار مرکزی بافق.
این مراسم بسیار ناچیز و ناقابل در کبال زحمات ایشون هست به عنوان پدران معنوی سیستم و الگوی معنوی جوانان که الحمدلله هر سال الان کار داریم انجام میدیم و بیشک تجلیل و تکریم اصلی از اونها را خود سید الشهدا در انشاءالله در قیامت به عمل خواهد و مشمول شفاعت ایشون خواهد شد.
بخش این مجلس علی عبدالله بودیم.
در این همایش از 35 پیر غلام ابا عبدالله حسین علیه السلام تجلیل شد. عبداللهی خبرگزاری صدا و سیما، روستای بساب بافق.
حامیان فلسطین در جهان بار دیگر در محکومیت جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در خان یونس و اردوگاه اشرافی غزه تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. هزاران نفر از حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات در خیابان منهتن نیویورک نسل‌کشی‌های اخیر رژیم صهیونیستی در خان یونس و اردوگاه اشرافی را محکوم کردند. دانشجویان دانشگاه مکگیل در کانادا هم در اعتراض به حمایت دولت این کشور از رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم غزه آن را محکوم کردند. پلیس مونترال هم برای متفرق کردن تحصن کنندگان طرفدار فلسطین در محوطه دانشگاه از گاز فلفل و گاز اشکاور استفاده کرد. مردم دامارک هم در محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در قتل عام ده ها فلسطینی در خان یونس و اردوگاه اشراطی به خیابان آمدند. سفارت رژیم صهیونیستی در سئول پایتخت کره جنوبی هم صحنه تظاهرات حامیان فلسطین بود. تظاهرات کنندگان کشتار هولناک رژیم اشغالگر اسرائیل را در غزه محکوم کردند و شعار زنده باد فلسطین سر دادند. حامیان غزه در ژاپن هم با سر دادن شعار ژاپن در کنار فلسطین ایستاده است، اشغالگری اسرائیل را محکوم کردند. مقاومت یمن از هدف قرار دادن 3 کشتی حامل کمک به رژیم صهیونیستی با هدف دفاع از ملت مظلوم فلسطین در دریای سرخ و مدیترانه خبر داد. یحیی سری سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت یکی از کشتی‌ها نفتکش چیاس لاگن بود که با یک قایق انفجاری مورد اصابت قرار گرفت. سخنگوی جنبش انصارالله یمن همچنین از هدف قرار دادن شناور اولویا و کشتی بنتلی در دریای مدیترانه با موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد. سخنگوی جنبش انصارالله یمن بار دیگر تاکید کرد برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین کشتی‌های حامل کمک‌های نظامی و دیگر کمک‌ها به سرزمین اشغالی همچنان هدف مقاومت یمن خواهد بود. وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی گفت اقتصاد این رژیم در حال فروپاشی است. آویگدور لیبرمن افزود اسرائیل با تهدید علیه موجودیتش مواجه شده و با بحران چند بعدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبروست. به گفته لیبرمن، بحران‌های کنونی بزرگترین بحران‌های اسرائیل از زمان اعلام موجودیت آن است. این مقام پیشین اشغالگران و رئیس حزب اسرائیل بیتنو اذعان کرد نظامیان صهیونیست از کابوس رنج می‌برند، اقتصاد رو به نابودی و دیپلماسی در حال از بین رفتن است. به گفته لیبرمن، شمال سرزمین‌های اشغالی هم به کانون درگیری کشیده شده و کابینه کنونی در حل این بحران ناتوان است. برنی سندرز، سناتور آمریکایی، با انتقاد از آنچه حمایت‌های بی‌حد و حصر کشور از رژیم اسرائیل خواند، بر توقف این کمک‌ها و حمایت‌ها تأکید کرد. برنی سندرز گفت در حالی که اسرائیل مرتکب یکی از هولناک‌ترین جنایات انسانی تاریخ می‌شود، کمک‌های مالی در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد. این سناتور آمریکایی یهودی تبار افزود وقتی آنچه را که در غزه روی می‌دهد نادیده می‌گیریم و سخنان نتانیاهو را باور می‌کنیم و زمانی که جنایات ضد بشر در نوار غزه را نادیده می‌انگاریم، آمریکا چگونه می‌تواند از دیگر کشورهای جهان انتقاد کند و ما دیگر چه اعتباری داریم که از رفتار دیگر کشورها انتقاد می‌کنیم؟ سندرز نتانیاهو را به نقض قوانین بین‌المللی و انسانی در غزه و دولت آمریکا را به همدستی با اسرائیل متهم و تاکید کرد آمریکا نباید به جنایتکار جنگی کمک کند تا به این فجایع ادامه بدهد. برنی سندرز تاکید کرد هدف از جنگ غزه نابود کردن زندگی فلسطینیان و آنچه در نوار غزه روی می‌دهد پاکسازی نژادی و جنایت جنگی است و باید عاملان این جنایت و در صدر آنها نتانیاهو مجازات شود. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند پس از 5 سال کار تحقیقاتی آهنربای الکتریکی از نوع پالسی را بومی سازی کنند. این محصول از جمله اقلام راهبردی است که در صنایع فولادسازی و کارخانه های صنعتی پرکاربرد است.
آهنربای الکتریکی از نوع پالسی، محصولی دانش‌بنیان که پس از 5 سال کار تحقیقاتی در اصفهان بومی سازی شد.
باقری فناور:
مخصوص حمل 15 تن بیلت 400 درجه سانتیگراد هست.
به گفته فناوران شرکتی دانش‌بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این نوع جرثقیل با ویژگی‌های کاهش مصرف انرژی تولید شده.
اولین ویژگی مهمش اینه که ایمنی 100% برای حمل باربرداری بیلت شمش به ما میده. این نکته اولشه. نکته دومی که بیش از 90% ما صرفه جویی در مصرف برق داریم روی جرثقیل‌ها. و نکته بعدش اینه که به خاطر اینکه این مگنت گرم نمیشه ذاتاً، عملا تعمیراتش صفر.
فناوری ساخت جرثقیل الکتریکی از نوع پالسی پیش از این در اختیار کشورهای چون امریکا، آلمان، ایتالیا و هند بود. محصول ایرانی با کاهش هزینه تولید نسبت به نمونه خارجی تولید می شود و برای کشور سالانه صرفه‌جویی ارزی 1,000,000 دلاری به همراه دارد.
نسبت به نمونه ایتالیاییش میشه گفت قیمت 50% هستش نسبت به بله 50% کمتر.
آهنربای الکتریکی از نوع پارسی صنعتی سازی هم شده. فناوران این شرکت همچنین دستگاه مغناطیس زدایی قطعات را هم بومی سازی کردند. فناوری که کیفیت جوش را بالا میبرد.
مسعودی فناور:
یکی برای بحث جوشکاری لوله ها معمولا اگر اون پسماند مغناطیسی داخل اون در اصل لوله باقی بمونه بخوان فرآیند جوشکاری روش انجام بدن، معمولا کیفیت جوششون خوب نیست و به مرور زمان اون جوش ترک برمیداره و از بین میره. این تجهیز باعث که اون پسماند از بین بره و در از این بحث جوش کیفیت جوشا بالا ببره.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
حال خوب صنعت غذا و دارو. به گفته مدیر کل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت سمت، با احیای 318 واحد غذایی و دارویی در سال گذشته، تولید غذا 10% و تولید دارو 6% افزایش یافته. آمار صادرات و واردات محصولات غذایی و دارویی هم تراز تجاری مثبت 31% را نشان می‌دهد. توضیحات خانم دارابزاده، مدیر کل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت سمت.
در حوزه غذا سال 402 صادرات ما از 1,900,000,000 دلار به 2.1 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که حدود 10% افزایش داشته و در مورد دارو از 100 میلیون به 130 میلیون دلار افزایش پیدا کرد که حدود 30% افزایش در واقع صادرات دارو رو داشتیم. و در مورد واردات مواد غذایی مجدداً عرض کردم مقیاسم از 402 به 401 هست، از 3.8 میلیارد دلار به 3.4 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که حدود 12% کاهش واردات بود و در مجموع این آمارهایی که برای صادرات و واردات خدمتتون عرض کردم منجر شد به اینکه ما یک تراز تجاری 31% مثبت داشته باشیم که عدد خوبی در بحث در واقع تجارت و صنعت محسوب میشه.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم جوانان کمتر از 18 سال ایران قهرمان رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا شد. در دیدار پایانی این مسابقات که به میزبانی عراق برگزار شد، تیم کشورمون 69-54 لبنان رو شکست داد و با کسب عنوان قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های کاپ آسیای 2024 اردن رو به دست آورد. محمد مهدی حیدری با 24 امتیاز، 13 ریباند، 5 پاس گل و 3 توپ ربایی بهترین بازیکن این دیدار بود. بسکتبالیست های جوان ایران پیش از این با برتری 73-55 مقابل اردن راهی دیدار پایانی شدند. در رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا که در شهر عمان اردن در حال برگزاری، دیروز از گروه دوم مسابقات تیم جوانان ایران در اولین بازیش با نتیجه 30-26 مقابل چین به برتری رسید. هندبالیست‌های جوان کشورمون امروز در دومین دیدارشون که جنبه سرگروهی داره به مصاف کویت میرن. مراسم قرعه کشی رقابت‌های کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی آسیا دیروز در شهر سیراچای کشور تایلند برگزار شد و نمایندگان کشورمون حریفانشون رو شناختند. بر این اساس در وزن 38 کیلوگرم محمد پور ابراهیمی با کشتیگیران هند و ازبکستان مصاف میده. در 41 محمد امین آذرپیرا با نمایندگان ازبکستان و قرقیزستان کشتی میگیره. در 44 بنیامین رستگار به مصاف حریفان چین تایپه و قرقیزستان میره. در 48 امیر کاظمی با نماینده قرقیزستان و تایلند پیکار میکنه. در 52 امیرعلی مجازی در دور اول با رقیبش از ازبکستان کشتی میگیره و در صورت گذر از این حریف در دور دوم به مصاف نماینده چین تایپه خواهد رفت. در 57 ابوالفضل زهیدی با فرنگیکاران تایلند، ازبکستان و هند مبارزه میکنه. در 62 مهدی غلامیان در دور اول به مصاف حریف اردنی میره و در صورت پیروزی مقابل این حریف در دور دوم به مصاف برنده کشتیگیران هند و تاجیکستان خواهد رفت. در 68 سید اسماعیل نبوی با کشتیگیران هند و ازبکستان مصاف میده. در 75 امیر حسین علوانی به مصاف نماینده‌ای از چین تایپه و قرقیزستان خواهد رفت و در 85 کیلوگرم امیر حسین بختیار نژاد با حریفانی از هند، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان مبارزه خواهد کرد. تیم والیبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا وارد اندونزی شد. 22مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان کمتر از 20 سال آسیا از 2 تا 9 مرداد با حضور 16 تیم در شهر سورابایای اندونزی برگزار خواهد شد. تیم جوانان کشورمون در گروه 2 با چین، قطر و چین تایپه هم گروهه. تیم ملی شمشیربازی ایران به عنوان اولین گروه کاروان المپیکی ایران راهی پاریس شد. بازی‌های المپیک 5 مرداد آغاز میشه. مسابقات تنیس بیلی جین کینگ کاپ در مالزی آغاز شد و تیم بانوان ایران در اولین بازیش نتیجه را به اندونزی واگذار کرد. بانوان ایران امروز به مسافه تایلند میرند. در پایان این مسابقات 2 تیم به گروه 1 منطقه آسیا و اقیانوسیه صعود خواهند کرد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات 4 جانبه چین مقابل تیم میزبان 5-1 به برتری رسید و پس از تیم‌های ازبکستان و ویتنام به مقام سوم این رقابت‌ها دست پیدا کرد. و چهارمین مرحله اردوی تیم ملی کاراته امید در مجموعه انقلاب آغاز شد. اردونشینان خودشون را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که 2 تا 4 شهریور در مانیل فیلیپین برگزار میشه آماده می‌کنند. ممنون از توجهتون.
دوستان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:10 است. امروز عاشوراست. در هر جای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید و توفیق حضور در مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام رو داشتید، برای ما هم دعا بفرمایید. امروزتون پر از خیر و برکت و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، تحت قبته، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء. يا
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، در صبح سه‌شنبه 26 تیر ماه 1403 شمسی، دهم محرم الحرام 1446 هجری قمری